جهت تصنع قلب نازنین صاحب عالم و صاحب ماتم و صاحب این دلهای پاک و عشقهای زلال حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا صلوات هدیه بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين طبيبنا شفيعنا أنيسنا حبيبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستقیم و ملجع الهاربین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤيته و خدمته و صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. پروردگار متعال بشر رو برای خودش آیت بزرگ قرار داده و بشر رو مأمور کرده است که خودش رو از قفس آزاد کند و حجاب‌هایی که لازمه بودن در این عالم است به تدریج این حجاب‌ها را از جلو آینه جانش برطرف کند تا جمال الهی و جلال الهی و اسماء حسنای خدا در این آینه تجلی کند، بشر نور بشود، جهان را روشن کند. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجهم من الظلمات الی النور و این الله بکن لرعوف و رحیم. خدا چون رعوف و رحیم است نمی پسندد ما در سیاه چال حبس طبیعت خودمون گرفتار باشیم. دنیا را کارشناسان فرمودند از دنیا سجن المؤمن، دنیا برای مؤمن زندان است، دنیا باغ و بستان نیست، دنیا کنار دریا نیست، دنیا مزرعه نیست، دنیا مسئولیت و حکومت نیست، دنیا امیال نفسانی ماست. ما در امیال نفسانی خودمون مغلولیم که امیرالمومنین در دعای کمیل می فرماین و قعدت بی عرضه می دارد بار الله بر ردگار عدم بلایی و افرت بی سوء حالی و قصرت بی اعمالی. ما خودمون رو توی این قفس نینداختیم. خدای متعال ما را گرفتار قفس تن و امیال جسمانی قرار داد تا قهرمانها خودشون رو نشون بدن. فرمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملن. این زندگی سراسر آزمون است، امتحان است. تک تک مسئولین هم در مسئولیتشون مورد آزمایشن و تمام اوقاتشون تحت نظر است و نمره ثبت می شود. هم پشت مسئولیت در زندگی فردی، در آنات و عمرمون رها نیستیم، تحت نظریم و پروردگار متعال همه ما را در این آزمون قرار داده. اما چقدر لطیف، چقدر قشنگ، چقدر دلنشین. امتحان همیشه ریزش داره، رفوزه داره، مردود داره. افرادی در امتحانات از گردونه خارج میشن، به کلی مفتزه میشن. ولی خدا میگه ما به خاطر ریزش این کار رو نمی کنیم. ما میخواییم این رویش ها را نشون بدیم. میخواییم اونایی که برنده میشن، مدال میگیرن، اونا رو میخواییم مطرح بکنیم. میخواییم شایسته ها در این فراز و نشیب ها مشخص بشه. جریان حضرت یونس پیغمبر، که یونس از پیغمبران ممتاز است در میان 124,000 پیغمبری که در حسب روایات به عنوان آموزگار و الگو قدم در این محنت کده گذاشتن، اسم همه در قرآن نیامده. اینهایی که در قرآن مطرحن، اینها برجستگان انبیا هستن و یونس پیغمبر یکی از اونهاست. با اینکه نبی است، ممتاز است، اما ملاحظه میکنید خدای متعال چه جریانی برای یونس پیش آورد. و ذنون اذه و مغاضبن فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر ما اهل قرآن باشیم، خدا نور قرآن را در دل ما بتاباند، متوجه می شویم که یونس پیغمبر نهنگ او را بلعید، اما برای خلاصی از این زندان تنگ و تاریک کسی را مقصر ندید، به این و اون بد نگفت، از خدا گله من نشد، بلکه این معنا را، این حقیقت را اعلام کرد که هر کسی هر محدودیتی، گرفتاری، مشکلی پیدا می کند، عاملش خودش هست. فرق آدم و شیطان همین بود. آدم هم از بهشت محروم شد، شیطان هم اخراج شد. ولی آدم فهمید که خودش کرده، گفت ربنا ظلمنا انفسنا. شیطان در محرومیت از پست و موقعیت و مسئولیت، مدیریت عالم را زیر سوال برد. رب به ما اغفیتنی و اغوین نهم اجمعین. جامعه تکرارها، خیلی ها بد امتحان میدن، از مسئولیت های پست های محروم میشن. اونی که عبد صالح خداست، برای او زمینه توبه و انابه پیش میاد، میگه حیف بود زمینه خدمت داشتم، ما هم گرهی رو باز میکردیم. اما اونی که راه شیطان را میرود، او شروع میکند مشکلات خودش رو اضافه میکند، مشکل رو کم که نمیکند، بلکه برای خودش و دیگران مشکل اضافه میکند. شیطان بدبخت مشکلش همینه، وقتی مشکل پیدا کرد به خودش نیامد، که هر کسی گرفتار شد خودش رو گرفتار کرد. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. جناب یونس با اون نورانیتی که داشت به زندانیان سجن طبیعت و به اسیران زنجیرهای نفس نشون داد که باید بنالید و ندا کنید و فریاد بر بیاورید الله اله الا انت. درسته که من مغلولم، من محبوسم، من گرفتار شدم، از همه چیز جدا شدم، اما اولا اعلان میکنم که جز تو ندارم، در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. وجود مقدس مولا العارفین امیر المؤمنین دارن بر این که خدا اگر علی رو به جهنم ببری و خلط بینی و بین الابرار و این ادخلتن النار و خلط بینی و بین الابرار، من اونجا هم ندا میکنم که خدایا دوست دارم، جهنم منو از تو جدا نمیکنه، من به خاطر بهشت رفتن به تو دل نداده بودم، تو دلبری، دلم رو برده، جهنمم برم، من دوست دارم. این که اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. اما افسوس اکثریت بشر متوجه نیست که در زندانه. این زندانیان بیرون چون میدونن زندانی هم، یا اونجا توبه میکنن یا در فرصتهای عف یه جوری مسئولین زندان رو راضی میکنن که اسمشون در لیست عف داده بشه. اما وای به حال زندانی که زندان رو زندان نداند و خودش رو گرفتار نبیند. امید خلاصی برای این نیست. من لم یکن له واعظا من نفسه فإن مواعظ الناس لا ينفعه. انبیاء علیهم السلام آمدن زندانیان را آزاد کنند، زندانیان را به پرواز درآورند. مرغ روح ما گرفتار قفس تن است. اگر از درون احساس زندان کردیم، ندای آزادگران بیرونی و روشنگران بیرونی برای ما مفید است. این بزرگانی که با ذکر یونسیه روزنه های عالم غیب روشون باز میشه، درسته که در زندانه، ولی یه پنجره براشون باز میشه، یه چیزهایی میبینن، یه چیزهایی آیدشون میشه، دستشون میان. چرا؟ برای اینکه راه یونس رو رفتن، اما متوجه شدن که نهنگ یونس خطرشون به اندازه نهنگ نفس من نیست. نفس اجدرهاست، او کی مرده است. از غم بی‌حالتی افسرده است. این نفس همیشه در کمینه و من بیچارم همیشه غافلم. اگر دشمن بیدار است و انسان خواب است، درهای زندان بسته است و زنجیر به پر و پای کسی مرتبط شده است، ولی حالیش نیست، دردش نمیاد، درد دین نداره. خدای متعال درد را پیامبر قرار داده. درد جزء نعمتهای خداست. درد انسان را پیش طبیب میکشد. درد انسان را به درمانهای سخت میکشاند و به انسان تحمل میده که به هر جراحی و هر مشکلی تن بدهد. اما مشکل نفس اینه که آدم درد احساس نمیکنه. خب به دنیا خودش قده سرطانی خطرناکیه. خب به دنیا رأس و کل خطیئه. خب به جاه که خیلی ریشه داره است، آخر و مایخ رو جمعن رؤوس صدیقین خب بر جاه. این رقابت ها، این شهرت طلبی ها، اینا بیماری های خطرناکه. ولی نه سرگیجه داره، نه استفراغ داره. کسی چون متوجه نیست به به هم میگه. آدم از زندان خوشش آمده باشه و به اون عفونت ها و قضاهایی که در زندان به خورد زندانی ها سابقا میدادن، چون قضای خوب ندیده، چون فضای باز ندیده، به همین قانعه. اگر یک کسی آمد یک روزنه باز کرد، دیدید ادهی آزادن، اینا چه میدانی دارن، اینا چه افق بلندی دارن، اینا چه به سرعت دارن پرواز میکنن، این وقتی ببینه، اگر هنوز فکرش به کلی از بین نرفته باشه، مسخ نشده باشه و برای همیشه ادراکاتش را از دست نداده باشه و مهر بر دلش زده نشده باشه، تکون میخورد. پیغمبران رو خدای متعال در فراخنای عبودیت قرار داد. اینها به زندان آمدند ولی زندانی نشدند. اینها آمدند در اینجا با جاذبه های زمین برخورد کردند ولی هیچ جاذبه زنجیر اینها نشد. این شیطانی اصلا علا یدیه. وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن من نه تنها اسیر دشمنم نشدم، زنجیرهای دشمن را به گردنم نبستم، بلکه من دشمن را زنجیری خودم کردم. من شیطانم رو تو چنگم گرفتم. من از این قوای طبیعت برای رسیدن به خدا استفاده می کنم. این دنیا مسجد اولیاء الله هست، مسجد احباء الله هست، محبت ملائکت الله. کجا هم که فرصتی پیش میاد، این انسانهای بیداری که تمام تهدیدها را به فرصتها تبدیل میکنند، تمام امور مادی که یک انسان زندانی در قفس مونده را بیچاره تر میکنه، او را برعکس، هرچه مشکلات دنیا بیشتر میشه، او یک قدم خودش رو به خدا نزدیکتر میکنه، یک زنجیر از زنجیرها را باز میکنه و به وارستگی نزدیک میشود. میگن حیف است چون من مرغی در دام هوس باشه. از اون بدتره میگن که ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشه. یه وقتایی افرادی یه کارایی کردن، خدا بهشون کرده، تو همین قفس اینا موندن، خدا برخوردی با اینا میکنه که گویا فرامششون کرده است، دیگه بلشون کرده، کار به کار اینا نداره. انبیا برای رهایی بشر از این گرفتاری ها، از این قفس آمدن، ولی قلیل من عبادی شکور. آدم هایی که زندان رو، هوا و هوس رو، موقعیت ها و رقابت های سیاسی رو، اینا رو مفید ندونن، جز این که اینها را ابزار بدانند. الذین این مکناهم فی الارض اقام الصلا و آتب الزکا و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. اگر کسی ریاست را پول می داند، مال و زندگی را برای خودش پر می داند که به سوی خدا پرواز کند، نعم المال صالح للرجل صالح. یک شب حکومت آقای امام زمان برابر 80 سال حکومت بنی امیه است. برد حکومت برای تقرب به خدا قابل مقایسه با زندگی فردی نیست. این حسناتی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه روزانه حساب جاری هست و به حسابشون ریخته میشه، کدوم سالک منظری، کدوم عابد زاهد یک قطره ای از دریای حسنات امام رو داره؟ احیا کرده. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. امام در سراسر عالم با نفس قدسیش قفس شده ها را متوجه کرده که در قفسن و باید بنالند و باید حرکت کنند و به سوی آزاد شدن همدستی و همدلی داشته باشند. امروز که ما در دانشگاه هامون مواجه می شویم با چهره های نورانی جوان های موحد موالی امام زمانی ولایی که به حق حق من باور دارم برخی از اینها به خود ما گاهی میگن و من گاهی روی همین منبر عرض کردم، خیلی ها فکر میکنن که ما هر روز توفیق داریم به زیارت آقامون بریم و دستشون رو ببوسیم و از دور و نزدیک به ما میگن که سلام ما رو با آقا برسون، بگو یه جان داریم اونم فدای شما، ما این آمادگی رو داریم. این شعارهایی که شما این جاها میگید و واقعا هم راست میگید، این انحصار به اینجا نداره. اون طرف مرزها نمیدونید امام حسین چه کرده، که چه مرغهایی رو به پرواز در آورده، چه دلهایی رو اوج داده است و به سوی قله در حرکتند و آن و آن نور میگیرند و از ظلماتشون کم میکنند و دارن به جانان نزدیک میشوند. و برخی از جوانها را ما میدانیم که نماز شبهاشون نماز شبهای توأم با گریه است. جوان دانشجویی رو دیدم داشت نماز میخوند، قبل از آنی که تکبیرت الاحرام بگه یک سلامی به حضرت سید الشهدا داد، گریهش گرفت، بعد گفت الله اکبر. اینا همه این همه آوازه ها از این نظام اسلامی است، از این شجره طیبه ولایت است که استمرار انبیایی است که حکومتشون وسیله آزادسازی افراد گرفتار در قفس بوده است. اینها یک لحظه عمرشون برابر با صدها سال عمر مثل من است. شعاع نفسشون نفوذ اون نورانیت و حقیقت وجودشون تو دنیا تحول ایجاد میکنه. این بیداری اسلامی بعضی ها خیال میکنن که این همین جوریه. خدا گواه است اگر انسان به جریان حضرت سید الشهدا نگاه بکنه، در جریان حضرت سید الشهدا پرجاذبه ترین آزادگری که از همه انبیا و اوصیا انبیا جاذبه اش برای کشوندن قفس در قفس گیر کرده ها به طرف آزادی و باز کردن و شکستن دیوارهای محدودیت و حبس مؤثر بوده، امام حسین بوده. امام حسین محور عشق، امام حسین مظهر همه جاذبه ها و جمال حضرت حق سبحانه و تعالی است. امام حسین برای حکومت رفت، امام حسین برای مقابله با یزید و طاغوت رفت، امام حسین برای مبارزه با فساد رفت، امام حسین علیه السلام برای تأمین امنیت مظلومین رفت، امام حسین علیه السلام برای نصب تابلوهایی که فلش باشد بشر رو متوجه مقصد بکنند. بشر رحکم کرده، بشر مقصد فراموش کرده. امام حسین اومد با خونش تابلو رسم کرد، اما خونی که جریان دارد. اون روز برد انقیام چند نفر رو به راه آورد. اونی که هست در جریان کربلا، یکی حور بود، زهیر بود، یه نصرانی بود با مادرش و همسرش آمدن و شکار امام حسین شدن. در شام هم حضرت سجاد علیه السلام با یه کسی برخورد کرد که او حمد میکرد به پیروزی حکومت طاغوت. به امام زین العابدین از او پرسیدن قرآن خوانده ای؟ عرضه داشت بله. آیه مبدت را خوانده، این آیه را خوانده ای؟ دو سه تا آیه را که خوند، بعد فرمود اون کسی که مبدتش رو خدا در قرآن واجب کرده ما هستیم، ما ذبل قربایی. اون بنده خدا تکون خورد و یک مرتبه اون چنان تکان شدید بود که دیوارهای آهنین قفس تنش رو و نفسش رو شکن با آزاد شد. گریه کنان دامن حضرت سجاد رو گرفت. سه چهار نفر بیشتر در اون سفر آیت نشد. گیرم همین ها بود. اما من احیا نفسم و که انما احیا الناس جمیعا، میگه میاز امام حسین علیه السلام یک حرکت خونین بکند، یاران خودش رو به مقصد اعلایی که به مقام اندربی میرسن و مظهریت تام برای خدا پیدا میکنن، لازمان میشن، لامکان میشن، اشراف پیدا میکنن، اینا رو که به مقصد رسونده. بلوی حاصل قیام امام حسین یک نفر بود. به انقلاب ما چه کرده است؟ امام ما چه کرده است؟ بعد از امام ما خدا گواه است، این برای ما ملموس است. حضرت آقا که میگوین الان وضع ما بهتر از صدر انقلابه و جوانهای نسل چهارم انقلاب ما، قطعا از نظر بصیرت، از نظر ایمان، از نظر نورانیت دست کمی از رزمندگان ما، مجید فهمیده ما و شهدای ما که با اون عشق می رفتن، امروز ما در سطح دانشگاه هامون و جامعه هامون و جوان هامون اشخاصی رو برخورد می کنیم که کم هم نیستن. نشونشن همین انفجاریست که وقتی نایب امام زمانشون رو می بینن، می بینید چی می کنن؟ گاهی حرکتها، حرکتهای عادی نیست، حرکتهای هیجانیست. اینا نشون میده که خون شهدا، نفس امام، پرچم ولایت ادامه حرکت امام حسین علیه السلام است که آقا همیشه تأکید دارن که شرایط ما شرایط امام حسینه. لذا ما در موضعی هستیم که برای آزادی نفوس درون خودمون در مملکت خودمون، ما باید برای آزادی خودمون فکر بکنیم. فردا اگر ما نماینده شدیم، فردا قاضی شدیم، فردا وزیر شدیم، زنجیری نباشیم، به فکر موقعیت خودمون و بستن بار خودمون نباشیم، آزاد باشیم تا بتونیم گرفتارها را آزاد کنیم. ما رسالتمون ایجاد حریت است. یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. چون رسالت اینها، رسالت توجه دادن به بشر به سجن طبیعت و سجن نفس خودش بوده و الگو رو حضرت یونس قرار دادن، باید با کلید تسبیح سجده هایی که مرحوم الله حسین قلی و شاگردانشون داشتن که آمرزه جواد آقای ملکی تبریزی دارن، در این که استاد ما گاهی در یک سجده هزار بار میگفتن لا اله الا انت سبحانک اینی کنتو من الظالمین. مرحوم آش خلیه زاهد شاگرد مرحوم الله حسین قلی، نه شکارش آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ ای علی اکبر حسین، ما اومدیم شکارت تو بشیم، بشی یه نگاهی به ما بکن. از اون نگاه هایی که بابا تو خور کرد، خور رو از لشکر، از لشکر یزید چیه؟ خور گرفتار یه نهنگ و اژدهای درونی بود که اون رو قبول کرده بود. اگه اسارت درونی نبود، اسارت بیرونی نبود که. اما دلش امام حسین کرد، امام حسین از این دلبری ها بلد است. مرحوم الله حسین قلی همدانی با شفقی زاهد که یک روحانی بسیار متجمل و اشراف منش بوده، یه نگاهی کرد و گفت اسم چیه؟ گفت اسم من علیه. یه نگاهی به گنبد حضرت امیرالمومنین کرد، فرمود صاحب مرقد مطهر علی، تو هم علی هستی، چون تو نشانه از او داری که اسمت علی گذاشتی. این حرف نبود زر، یه نظر بود. من در علینا نظرتن لا مشقا بعدها ابدا. ای امام زمانی که صاحب مجلس، ای علی اکبری که امشب سفره سفره شماست، ما آمدیم در محضر نایب امام زمانمون عزاداری کنیم، به ایشون تسلیت بگیم. میشه اسیر آمدیم آزاد بریم؟ تمام این زنجیر آب رو باز کنیم برای آزاد. علی اکبر اول قربانی امام حسین از آلاف باشه. برای امام حسین خیلی سنگین بود. موقع خداحافظی علی حرکت کرد، امام حسین برای بدرقه شهید خودش آمده بود جلو خیلی. اما علی نبود که، پیغمبر بود، نظر خدا بود. هر وقت دلش برای رسول الله تنگ میشد میگفت بگید بیاد. آرامش امام حسین بود. دید داره از دستش میرم، این که فاصله گرفت، ابی عبدالله صداش زد، مهلن مهلن پسرم، میخوام یه بار دیگه عبادت کنم، نگاه به تو عبادته، هم عالم هم نبر و الالعالم عبادت، نه وجه الله علی اکبر، وجه الله جمال الله جلال الله. پسرم آهسته برو یه برم قد و بالا تو تماشا کنم و ببینم. خدا رحمت کند یکی از عرفا رو، مرحوم آقای کشمیری رو، ایشون ازش پرسیدن شدیدترین مصیبت امام حسین کدوم مصیبت بود؟ گفت مصیبت علی اکبر از همه سخت‌تر بوده برای امام حسین. چند تا دلیل داشت. یکیش اینه که حضرت زینب سلام الله علیها هیچ وقت خودش رو جلو نامحرما نشون نداده. اولین باری که دختر علی بیرون آمد جلو این همه عرازل دو تا دستش رو سرش گذاشته بود. درد میزد و سلالت بادا، وای بیبه دلم، وای پسر برادرم. نکته دومی که دلیل بر شدت مصیبت است اینه که امام حسین وقتی چند قدمی جنازه از روی اسب افتاده، مشکور مقاتل اینه که سید الشهدا زانوهاش طاقت نداشت بلند بشه، رو زانو رفت. نکته سوم، امام حسینی که به زن و بچه میفرمودن صداتون بلند نشه، آقا سید الشهدا هرای میکشید، هفت بار ولدی ولدی ولدی. نکته آخر، اومد خودش رو ادام رو جنازه و برخطه و علاخطه صورتش رو گذاشت رو صورت خونین پسره. امام آرزوی مرگ بکنه خیلی زیاده. من وقتی داشتم میومدم بالا منبر گفتم یه نامی هم از بی بی جانمون حضرت زهرا بکنیم که یه شباهتی با علی اکبر داره. هر دو خیلی شبیه بودن، آینه تمام نمای پیغمبر بودن. بی بی 18 ساله با وقتی را میره همه فکر میگردن این پیغمبر داره را میره. امیرالمومنین اونجا گفته نفسی علی ظفراتها محبوسه، یا لیت خرجت مع ظفراتی، کاش نفس علی هم دیگه بالا نمیومد، جان علی هم راه نفسش بیرون میآمد. اینجا سید الشهدا آرزوی مرکد ولدی لقد استراحت من هم دنیا و غمها، بزرم راحت شدی بابا. بدی همون که برای در وحیدا بابا تو همه کسی من بودی، تو رو که از دست دادم، گوله همه کسی ما از دست دادم، دیگه تنهای شدم علی. اینا رو گفت، بعد گفت علی دنیا بعدک الله.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. و علی اکبر، همه مشکلات را برطرف بفرما. انقلاب ما را با رهبری رهبر عزیز ما به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بفرما. ملت های بپاخواسته، خاصه بحرین و مقاومت سوریه و لبنان و غزه را خدایا به پیروزی قطعی برسان. بارلا پروردگارا کاخ توطئه مستکبرین و توطئه‌گران را بر سر خودشان ویران فرما. خدایا به حق امیرالمومنین، این مردم خوب ما را، این مسئولین منقاد و مطیع رهبری ما را، دیدید با یه پیام و اشاره مجلس نورانی و متدین ما فوراً لبیک گفتن. ما افتخار میکنیم به این کشور و این مسئولین. خدایا به حق امیرالمومنین این مردم و مسئولینشون رو از این مراحل سخت با سرفرازی و پیروزی